مسئله جمعیت که به جد هم مورد بحث و اختلاف نظر در جامعه هست، مسئله بسیار مهمی است. نمیخوایم این قضیه رو با شعار و با اینکه صلوات بفرست تموم بشه و اینها نمیخوایم پیش ببریم. میخوایم مسئله به شکل عمیق و علمی حل بشه. گره های ذهنی که وجود دارد، این گره های ذهنی باز بشه، حقیقت قضیه روشن بشه. فرهنگ سازی در مسئله، در این مسئله مثل خیلی از مسائل دیگر اجتماعی حرف اول رو میزنه، باید فرهنگ سازی بشه که متاسفانه امروز این فرهنگ سازی نیست، تعطیله. با اینکه حالا گفته شده، ما هم گفتیم، دیگران هم گفتن، تو مجلس هم مطرح شده، بعضی هم کم و بیش اینجا و اونجا بحث میکنن، لکن کار فرهنگی به معنای صحیح انجام نگرفت. جوانب قضیه رو بسنجید، ببینید چه چیزهایی است که موجب میشود جامعه ما دچار میل به کم فرزندی بشه. این میل به کم بودن فرزند، این یک عارضه است، ولا انسان به طور طبیعی فرزند رو دوست میداره. چرا ترجیح میدن افرادی که یک فرزند فقط داشته باشن؟ چرا ترجیح میدن دو فرزند داشته باشن فقط؟ چرا زن به شکلی، مرد به شکلی پرهیز میکنند از فرزندداری؟ اینا رو بایستی نگاه کردید عواملش چیست. این عوامل رو پیدا کنید، بر روی علاج این عوامل بیماریزا، که به اعتقاد بنده اینا عوامل بیماریزاست، بر روی علاج اینها متخصصین و صاحبان اندیشه رو بخواهید فکر کنن.
خیلی ممنونم، متشکرم از همراهیتون با برنامه امروز بیقاب بینقاب، که داریم در رابطه با ابعاد اقتصادی موضوع جمعیت صحبت میکنیم و البته الان بحثمون رفت به سمت سیاست‌های کلی جمعیت که 6 سال از ابلاغش گذشته، اما قدمی برای اجرای اون و حتی تدوین قوانین مرتبط با اون هم برداشته نشده است. در خدمت جناب آقای دکتر قاسمی هستیم، مسئول کارگروه جمعیت مرکز ماهر بسیج. آقای دکتر، خب حالا اون موضوع اقتصاد زیر شاخه از اون سیاست‌های کلی جمعیت بود، خوبه که حالا تو این فرصت که شما دیگه بحث رو بردین سمت سیاست‌های کلی جمعیت، در مورد اون صحبت بکنیم. رویکرد حاکم بر اون سیاست‌های کلی جمعیت چه بود و چرا واقعا 6 ساله هیچکس هیچ کاری برای این موضوع نکرده؟
ببینید، این که این سیاست‌ها چرا ابلاغ شد، به خاطر آمارهای نگران کننده است که تحولات جمعیت به ما آلارم داد. تحولات آماری جمعیت به ما هشدار میده و پیامی که داره این هست که زنگ خطر تحولات جمعیت تو ایران به صدا در اومده و ما با سرعت داریم به سوی یک بحران جمعیت حرکت میکنیم. هر کسی رو میتونه نگران بکنه. از این بابت با هشدارهایی که رهبر انقلاب دادن، کارشناسان سیاستهایی رو تدوین کردن در 14 ماده و اینها در 30 اردیبهشت سال 1393 ابلاغ شد به قوای سگانه و مجمع تشخیص. اما از اونجایی که دولت به طور مشخص باور ندارد، یا میتونم درست‌تر بگم که درک درست و عمیقی نسبت به تحولات جمعیت ندارد، اراده‌ای برای اجرای این سیاست‌ها نداره و متاسفانه میبینیم که حتی رفتارهای خلاف سیاست‌های کلی جمعیت هم داره اتفاق میفته.
مثل چی؟
مثل همین الگوی طراحی یارانه بنزینی که شاهد بودید. ما توی این الگو که از منظر من به عنوان کارشناس جمعیت بازنویسی همون قانون تنظیم خانواده دهه 70ه. چطور؟ ما توی اون قانون فرزند 4 روم و بالاتر رو از بیمه محروم کرده بودیم، توی این قانون هم فرزند 4 روم و بالاتر از یارانه محروم شده. ضمن این که افراد مجرد نسبت به افراد متأهل و همینطور زوجهای بدون فرزند نسبت به زوجهای صاحب فرزند در مقایسه، در نسبت بیشتر دریافت میکنن.
بله. یعنی فرزند جمعیت اضافه میشد ضریب کمتر میشد.
احسنت شما. بله. یا اصلا به تعبیری من بگم در این الگو فرزند آوری تنبیه شده بود، ضریب منفی خورده بود به یارانه ها. من قائل به این نیستم که این 50 تومن 100 تومن خیلی مؤثره در واقع شرایط اقتصادی خانواده ها، اما این حاوی یک پیامه. پیام روشنش اینه که بنا نیست از فرزند آوری حمایت بکنه دولت و این خلاف سیاست هاست. خب این سیاست های کلی جمعیت بنا بوده تبدیل به قانون بشه، اما متاسفانه داریم میبینیم که تو مجلس بعد از 6 سال این طرح جامعه جمعیت که طرح خوبیه، من هم مشاورش بودم و به نظرم میرسه طرح خوبیست برای آغاز، حداقل برای آغاز، این که حمایت بشه از ازدواج، این که حمایت بشه از فرزند آوری زوجهای جوان، حمایت‌های اقتصادی خوبی بشه، حمایت‌های فرهنگی بشه، طرح خوبیست ولی تصویب نشده.
بسیار آقای دکتر، خب چرا 6 سال دو تا مجلس حالا عوض شده، رفته اومده مجلس سومیش هم تازه میاد بهش میرسه، ولی هیچ کدوم از اینها این طرح رو تصویب نمی‌کنن؟ آیا چون میدونید تو اینجور بحثا وقتی وارد میشیم بلافاصله بحث بودجه و کمبود منابع مالی و اینها رو میکشن وسط، آیا این عامل بوده که مانع از تصویب این بودجه ها، مانع از تصویب این قانون شده؟
من اعتقاد دارم که بله، میتونه یکی از عوامل بحث های مالی این طرح باشه. همچنان که سازمان برنامه بودجه طی 6 سال گذشته با حضور مکرر در کمیسیون فرهنگی یا در صحنه مجلس با این طرح مخالفت کرده و همین مخالفت مانع تصویبش شده، در حالی که قائلم علت بالاتری هم وجود داره.
چیه اون؟
و اون این که عرض کردم و اون این که مسئولین دولت فعلی ما باوری نسبت به تحولات جمعیت و نگاه درستی نسبت به تحولات جمعیت ندارند. همچنان که شما هم اشاره کردید، جمعیت رو به عنوان جمعیت مصرف کننده و سربار میبینند، لذا علاقه من نیستند که از سیاست های افزایش جمعیت حمایت بکنند.
آره، اساسا مصرف رو چیز بدی میدونند، در حالی که توی اقتصاد همه این تولیدات برای مصرف شدنه. اساسا ببینید، ما خودمون مکرر میگیم آقا کشورهای پیرامون ما 200 میلیون نفر جمعیت دارن و یک بازار 200 میلیون نفری هستیم. یعنی خود ما به بیرون که نگاه میکنیم میگیم این که کشور 200 میلیون نفریه، مثلا پاکستانی که مثلا حدود 100 میلیون جمعیت داره بهتر از قطریه که مثلا حدود مثلا 1 میلیون جمعیت داره. خودمون اینطوری نگاه میکنیم، اما وقتی وارد کشور میشیم نگاهمون کاملا منفی است. یعنی اگر مصرف تو جامعه ما زیاد بشود که نه اتفاق بدی داره میفته و این رو تو سیاست های مختلفمون داریم میبینیم. من مثلا در رابطه با انرژی این رو به یکی از آقایون مسئولین هم گفتم تو یکی از برنامه‌ها، گفتم که آقا شما چرا هی مصرف برق تو کشور داره زیاد میشه رو چیز بدی میدونید؟ یه موقع ما میگیم آقا شاخص شدت انرژی بالاست، اون درست. یه موقع میگیم راندمان نیروگاه‌های برقمون پایینه، اون هم درست. اما اساس مصرف برق تو کشور داره میره بالا اتفاق خوبیه، این نشان از توسعه است، این نشان از مصرف، این نشان از اینه که خب شما میتونید رو صنعت نیروگاه سازیتون کار بکنید. اما ما الان 10 سال تقریبا چیزی حدود از سال 88 به این طرف تو این حوزه سرمایه‌گذاری نکردیم و بعد تابستون به تابستون قطعی برق داریم، به مردم میگیم آقا کمتر مصرف بکنید. عملا چه سیگنالی رو داریم به مردم میدیم؟ جمعیت چیز بدی است.
بله.
و با همین روش داریم ادامه میدیم مسیر رو.
دقیقاً. حالا شما تو حوزه برق اشاره کردید، بذارید من یه پژوهشی تو حوزه آب داشتم اونو خدمتتون عرض بکنم. به نظرم مسئولین کشور ما باید زاویه دیدشون رو به موضوع جمعیت تغییر بدن. باید درست ببینن موضوع جمعیت رو. جمعیت یعنی ضمانت رشد و توسعه اقتصادی، در حالی که اینطوری نمیبینن. تو موضوع آب من دیدم اخیراً بعضی از رسانه ها اعلام کردند که منابع کنونی آب تو کشور کفاف جمعیت کشور رو نمیکنه. این حرف کاملا غلطه.
بله.
دیتایی که در این رابطه داریم من خدمتتون عرض میکنم. ما در سال حدود 421 میلیارد متر مکعب ورودی منابع آب شیرین تجدیدپذیر هست. از این 421 میلیارد متر مکعب فقط 129 میلیارد متر مکعبش رو داریم استفاده میکنیم. ما بقیش یا داره تبخیر میشه و یا داره از کشور خارج میشه. اینجا یه گزاره ایجاد میشه. نوع نگهداری آب پشت سدها در کشور ما با اقلیم ما سازگار نیست.
بله.
یکی از اشتباهاتیه که تو کشور انجام شده. از 421 میلیارد متر مکعب فقط 129 میلیارد متر مکعب داریم برداشت میکنیم. عددو ببینید. خب از همین 129 میلیارد متر مکعب 91% داره در حوزه کشاورزی استفاده میشه و متاسفانه به خاطر روش‌های غیر علمی داره هدر رفت اتفاق میفته.
بله.
91% کل آب مصرفی تو کشور. 4% تو حوزه صنعت و قریب به حالا 5% هم تو حوزه مصارف خانگی. خب اینجا به من بگید با توجه به میزان مصرف در حوزه کشاورزی و در حوزه صنعت، آیا این 5% حوزه مصارف مسکونی است که باعث شده جمعیت عامل بحران آب باشه؟ حتما خطاست این حرف. مشکل ما در حوزه مدیریت منابع آبه، نه در حوزه منابع آب. ما فقر منابع آبی نداریم. دلیل دیگه هم این هست، ما یه تعریفی تو دنیا داریم تحت عنوان سرانه آب شیرین تجدیدپذیر. اگر برای هر کشوری زیر 1000 متر مکعب باشه، میگه اون کشور در محدوده تنش آبیست. اگر زیر 600 متر مکعب باشه، میگه اون کشور در شرایط بحران آبیست. بالای 1000 متر مکعب شرایط مطلوبه، بالای 1500 متر مکعب شرایط قابل قبوله. بله. خب فکر میکنید چقدر سرانه شیرین آب تجدیدپذیر ما؟ بر اساس اعلان مراجع بین المللی که اتفاقا این رفرنس های بین المللی توسط وزارت نیروی ما هم تایید شده، سرانه آب شیرین تجدیدپذیر ما 1644 متر مکعب. ما مشکل منابع آب نداریم.
مدیریت منابع آب.
مشکل ما در حوزه مدیریت منابع آبه. پس این حرف حرف خطایی است اگر کسی اعلام بکنه که مشکل ما جمعیت و ما نمیتونیم آبش رو تأمین بکنیم. عرض میکنم فقط 10% صرفه‌جویی در حوزه کشاورزی منابعی از آب شیرین رو برای ما آزاد میکنه که میتوانیم 2 برابر جمعیت فعلی رو هم دوباره آب بدیم.
به اضافه این که ما 2 تا موضوع رو آقای دکتر توی موضوع آب به ویژه بهش توجه نمی کنیم و سر و هزینش رو بار مسائل دیگر می کنیم. اولین موضوعش موضوع هدر رفت شبکه های انتقال آبه. من توی آماری دیدم ولی چون خاطرم نیست فقط میگم و میگذرم، چیزی حدود 30% پرت منابع آب
درسته داریم. بله همینطور.
یعنی 30% از 1/3 آبی که ما توی شبکه های توزیعمون داریم میفرستیم داره از بین میرود و اینو هزینه شو داریم پای مردم می نویسیم، میگیم آقا مردم دارن زیاد مصرف میکنن. نه، این اتفاقا مدیریت منابع آب ما مشکل داشت. و یه نکته خیلی جالبتری که تجربه جهانی داره، در دنیا یک تجربه هست به عنوان انقلاب سبز لیبی. لیبی سال دهه 1970 برای حل بحران آبش میاد به آبهای عمیق رو میاره و به عنوان فارسیش رو بهش میگن ژرف آبها، یعنی آبهایی که دیگه از چاه‌های عمیق 200 300 متر پایین تره و میره تو عمق‌های مثلا 500 تا 1000 متر. بر اساس مدلی که لیبی اجرا میکنه، یک دریاچه بزرگ در کشور لیبی زیر لیبی کشف میشه که قذافی اون موقع میاد و این شبکه آبیایی، این شبکه، این دریاچه آب رو راه اندازی میکنه و میشود انقلاب سبز لیبی. تو دنیا تجربه شده، همین الان مخاطبینمون با راحتی میتونن پیدا بکنن. جالب ترین نکتهش اینجاست که از این منابع آبی که پیدا شده، یعنی ژرف آبهایی که پیدا شده، یکی از بزرگترین منابع ژرف آبهای دنیا زیر استان سیستان و بلوچستان ماست که مشترک است بین ایران و سرریزش توی خلیج فارس، که از اون طرفش من توی این اطلاعاتی بود که برخی از محققین منابع آب میگفتن که کشور عربستان داره روی این موضوع کار میکنه که چقدر میتونه از منابع ژرف آبهاشون استفاده بکنه. و باز جالبترش اینجاست که ما در ایران خودمون سال 1385 برای اولین بار به طور آزمایشگاهی از این آب ژرف استفاده میکنیم. فیلمش هست، موجوده و نشون دادیم که این منبع آبی رو ما کشف کردیم. اما بعد از اون هر بار که اومدن از این استفاده بکنن، مسئولین گفتن نه این قابلیت استفاده نداره، نمیتونیم ازش استفاده بکنیم و این منبع همچنان داره از دست ما خارج میشه. این آب روان زیره که میرسه توی خلیج فارس و میره، ما استفاده نکنیم میره اون طرف. مثل منابع نفتی مشترک ما تا دهه ها بهش توجه نمی کردیم و دیگران بردن و حالا تازه می خواهیم بهش برسیم، این هم همونه. ما توی این حوزه که ید طولایی داریم، یعنی توی هدر دادن منابع خودمون و فاکتور کردن این به حوزه های دیگر، یعنی هزینه این رو به جاهای دیگه نسبت دادن، ید طولایی رو داریم. خب حالا بریم یکم ایجابی نگاه بکنیم چون زمانمون هم خیلی نمونده، بریم سراغ ایجابی. خب باشه، با همین شرایط، یعنی با اون نگاه دولتی و قانونی که اونجا وجود داره و با اون نیازهایی که ما تو این حوزه داریم، راهکار چیه؟ باید چی کار کنیم؟
راهکار همون تجربه جهانی است. من اعتقاد دارم که مسئولینمون به طور جدی باید زاویه دیدشون رو به موضوع جمعیت تغییر بدن. دنیا به جمعیت داره به شکل یک فرصت و سرمایه نگاه میکنه و این درست هم هست. ما هم باید با همین شکل به موضوع جمعیت کشورمون نگاه کنیم. جوانی جمعیتی رو که ما امروز داریم و هنوز در پنجره جمعیت هستیم تا 20 سال آینده، یک فرصت برای جهش اقتصادی است در کشور. ما باید به این به شکل فرصت نگاه کنیم، نه تهدید. این که میگم تجربه جهانی راهکار ماست، تجربه جهانی به ما میگه در دو حوزه قانونگذاری و فرهنگی باید وارد بشیم. ما در حوزه قانونگذاری قوانینی رو داریم و البته کمه و ناقصه، باید تکمیل بشه، ولی مهمتر از داشتن قانون اجرای این قانونه که متاسفانه دولت اینا رو اجرا نکرده. و در حوزه فرهنگ سازی، نهادهایی که مؤثر در فرهنگ عمومی و در سبک زندگی هستند باید وظیفه‌شون رو به درستی انجام بدن. و در واقع این نهادها که در رأسشون رسانه ملی است، رسانه ملی در این رابطه بسیار سهیمه و نقش داره. مراکز فرهنگسازی مثل وزارت بهداشت، مثل حوزه های علمیه، مثل سازمان تبلیغات، مثل همه نهادهایی که در حوزه فرهنگ مؤثرن، باید ارزش گذاری برای فرهنگ آوری رو به وجود بیارن. رفتاری که عکسش در سه دهه گذشته اتفاق افتاد که فرهنگ آوری تبدیل به یه ضد ارزش شد، کم فرزندی و بی فرزندی به یک کلاس اجتماعی تبدیل شد، در حالی که اینطور نیست. امروز در دنیا فرهنگ آوری، خود موضوع فرزند آوری و پرفرزندی یکی از نشانه های در واقع برخوردار بودن از سطوح بالا اجتماعیه، یک نوعی کلاس اجتماعی است.
چرا توی جامعه ما سلبریتی ها با انواع و اقسام موجودات و نمیدونم حیوانات و اینها عکس دارن اما خیلی کم به خانواده هاشون توجه میکنن، در مقابل توی دنیا سلبریتی های جهانی، یعنی اون کاراکترهایی که واقعا دیگه نفرات اول و برتر این حوزه حساب میشن، با خانواده عکس میگیرن، عکسشون کنار بچه هاشون رو منتشر میکنن، حتی تو مراسم های غیر رسمی تر با بچه هاشون حاضر میشن. چرا اینقدر تفاوت وجود داره بین ما و اون؟
این به خاطر این هست که دنیا به اهمیت فرهنگ و سبک زندگی در الگوی فرزند آوری واقف شده، ظرفیت‌های فرهنگی خودشو داره به کار میگیره. شما میفرمایید سلبریتی ها، حالا چه سلبریتی های هنری، سلبریتی های ورزشی، سیاسی و غیره، و همینطور خود رسانه ها در اشکال مختلف، شما فیلم هایی که در دنیا اخیراً داره تولید میشه ببینید، موضوع پرفکت فامیلی یعنی خانواده کامل به طور جدی داره ضریب رسانه پیدا میکنه. چرا؟ همین چرای شما پاسخش اینه، چون اونها فهمیدند با ابزار رسانه، با ابزار فرهنگ میتوانند سبک رفتار فرزند آوری خانواده ها رو تحت تأثیر قرار بدن و دارن از این ابزار استفاده میکنن. اما ما نه از ابزار قانون و نه ابزار فرهنگ هنوز استفاده نکردیم، در حالی که زمان به شدت برای ما داره از دست میره و فرصت پنجره جمعیتی رو داریم از دست میدیم.
ما از این سلبریتی‌ها برای جمع کردن رأی و نمیدونم استفاده های دیگری خیلی استفاده کردیم، ولی تو اینجایی که باید استفاده میشد نبود. البته یه بخشی هم اینه، یه بخشی از فرهنگ برخی از گروه های مرجع تو جامعه ما هم ضد خانواده است. برخی از اونها ضد خانواده و ضد فرزند هستن بخششون. نمونهش مثلا همین طلاق هایی است که توی این بخش از جامعه ها زیاد دیده می شود، یا حداقل خیلی روش ذره بین گذاشته میشه دیده می شود، یا موضوعاتی از این دستی که توی این حوزه ها هست. به نظرتون توی این سیاست های جمعیتی و توی برنامه هایی که داشتیم توی این حوزه کاری میشه کرد؟ یعنی توی این برنامه‌ریزی شده کاری باید بشود؟
این که میشود کاری کرد، حتما میشود کاری کرد. بذارید من عرض کنم، ما امروز دقیقاً در وسط پنجره جمعیتی هستیم. پنجره جمعیتی رو ما زمانی رو میگیم که یه جامعه ای بیش از دو سوم جمعیتش در گروه سنی 15 تا 64 سال باشه. به این میگیم پنجره جمعیتی. ما سال 85 پنجره جمعیتیمون باز شده تا 40 سال بازه. یعنی حدود 13 سال اینطورا ما از این پنجره رو عبور کردیم و 20 و چند سال باقی مونده و با توجه به قدرت کم درونی جمعیت در سالهای آخر پنجره جمعیتی به طور مفید 20 سال فرصت داریم از پنجره جمعیتی. این که میشود حتما میشود، اما این یک اقتضائاتی داره. اصلی ترین اقتضائش این هست که باید مسئولین کشور به این عزم جدی، به این اراده ملی برسند. اگر برسند ما قانونی رو امروز عرض کردم، قوانین رو هم داریم، اگرچه ناقصن و باید تکمیل بشن، ولی قوانین موجود هست. سیاست‌های کلی جمعیت رو داریم، طرح جامعه جمعیت رو داریم، برنامه ششم توسعه رو داریم. خب اینها اگر بیان تکمیل بشن، به تصویب نهایی برسن و دولتی داشته باشیم که اراده‌ای برای اجرای اونها داشته باشه، حتما شدنی است. به ویژه اینکه جامعه ایران عزیز ما همچنان جامعه خانواده دوست و خانواده محور هست.
بسیار خیلی ممنونم، متشکرم. یک تنفس دیگه توی گفتگومون داشته باشیم و بعد برمیگردیم برای جمع‌بندی موضوعات و مباحثمون. بار دیگه تشکر میکنم از همراهیتون با برنامه بیقاب بینقاب امروز. ما داریم در رابطه با جمعیت صحبت میکنیم، اما از حوزه مسائل اقتصادی و تأثیراتی که در حوزه اقتصاد میتونه داشته باشه، و حالا در بخش پایانی برنامه میخوایم در رابطه با این صحبت بکنیم که به هر حال در یک جامعه این که تورم بالایی رو تجربه میکنه، بخش زیادی از جامعه ما به حداقل معیشت لازم نمیرسه، درآمدش پایین‌تر از اونه و تأمین برخی از مواد یا منابع اولیه زندگی از جمله مسکن واقعا کار سختی داره می شود. خب تو این شرایط افزایش جمعیت برای خانواده ها واقعا کار سختی است، یعنی یک تکلیف اضافه تری می شود که اونها میگن آقا ما خودمون رو بخوام شکم خودمون رو سیر بکنیم، بس دیگه نخوام بچه دیگه داشته باشیم اضافه بکنیم، کار سختی می شود. تو این حوزه چه کارهایی باید می شود؟ چه اتفاقاتی باید تا الان میافتاد که نیفتاده و چه اتفاقاتی باید الان میفته که ما 20 سال آینده که پنجره جمعیتیمون رو میخوایم ببندیم یا ازش خارج بشیم، نتیجه‌مون با چیزی که الان پیش بینی میکنیم متفاوت باشه؟
بله، اتفاقی که باید در گذشته میافتاد این بود که ما باید سیاست‌های جمعیتی رو به طور مستمر رصد میکردیم و اجازه نمیدادیم که برنامه‌ای که بنا بود 5 سال اجرا بشه و بعد رصد بشه، 25 سال بدون رصد و بدون کارشناسی ادامه پیدا کنه. این خطایی است که ما در گذشته انجام دادیم. اما اتفاقی که امروز باید بیفته، باید بر اساس تجربه جهانی هم خانواده ها از لحاظ به لحاظ اقتصادی و مشوق تحت حمایت قرار بگیرن و هم باید موضوع گره های ذهنی و در واقع سبک زندگی که مانع فرزند آوری هست حداقل به لحاظ فرهنگی اصلاح بشه. پس هم در حوزه اقتصاد هم در حوزه فرهنگ که عرض کردم به لحاظ کلان در سطح ملی مسئولین ما این کار رو هنوز نکردن. اما یه حرفی دارم با خانواده ها، فارغ از این که مسئولین به وظایف
چه سرشن، یعنی این که شما از مسئولین که ناامید شدین دیگه؟
همینطوره، واقعا همینطوره. من طی 5-6 سال گذشته اونقدر که وقت گذاشتم با نهادهای مختلف و مسئولین مختلف و متعدد صحبت کردم، فکر میکنم اگر همین وقت رو تو رسانه ها و تو مجامع عمومی با خانواده ها و با مردم صحبت میکردم نتیجه بهتری میگرفتم. باید ما منتظر یک رویکرد جدیدی باشیم شاید در دولت که این به این باور برسه. اما اگر به خانواده ها بخوام عرض کنم، عرض میکنم که فارغ از این که مسئولین به وظایفشون عمل نمی کنن، کما این که درست عمل نمی کنند واقعا، اما حالا که اونها به وظایفشون عمل نمی کنن، آیا ما هم نباید به آینده خودمون و خانوادمون فکر کنیم؟ من حرفم اینه، باید از این زاویه به موضوع نگاه کنیم. آیا الگوی فرزند آوری که وجود داره، این مثلا الگوی بی فرزندی، آینده ما زوج بدون فرزند رو تو دوره سالمندی به مخاطره بسیار جدی نمیندازه؟ به خودمون فکر کنیم الان. آیا این الگوی تک فرزندی که بعضی ها پیش گرفتن، آیا این تک فرزند ما در آینده دچار چالش و تنش بسیار جدی در روابطش با دیگران، در روابطش در زندگی مشترکش و با همسرش، در بسیاری از روابط اجتماعی و برای رشد اجتماعی به مشکل بر نمیخوره این تک فرزند ما؟ به خاطر خودش عرض میکنم.
یعنی شما میگید ما باید از باب ایثار در حق نسل بعدمون این کار رو انجام بدیم؟
اگر حتی عرض میکنم، ببینید بحث فرزندداری همچنان که شما گفتید، من که قبلا هم اینو مکرر به شما عرض کردم، این موضوع رو ما باید هم از زاویه فواید و برکاتش ببینیم و هم از زاویه رنج‌ها و مشکلاتی داره، و واقعیت این است که آمیخته ای از رنج‌ها و مشکلات و شیرینی‌ها و برکات است موضوع فرزندداری. مجموعه رو توامان ببینیم، این درست. اما حرف من این هست، اگر هم لازمه تو شرایط سخت فعلی، شرایط اقتصادی دشوار کنونی و بذارید راحت بگم بیمسئولیتی بعضی از مسئولین در عمل نکردن به وظایف مصرح قانونیشون، اگر بخوایم یه تصمیمی بگیریم، ما به عنوان پدر و مادر باید آینده فرزندانمون رو در محاسباتمون بیاریم و اگر لازمه به خاطر اونها ایثار کنیم. بله شرایط ما سخت می شود، سختی ها کمی بیشتر میشه برای ما، اما هم باورمند باشیم که خدا روزی این فرزند رو حتما میدهد، کما اینکه من سوال کردم و تجربه ای بود که شما گفتید و همه کسانی که فرزند دار هستن میتونن این تجربه رو برای خودشون مرور بکنن، و هم اینکه اگر سختی هایی هم دارد که دارد، ناظر به این موضوع ایثارگری بکنیم که این فرزند ما در آینده با تک بودن و در واقع با این الگوی تک فرزندی دچار تنش‌های بسیار جدی خواهد بود. ما در آینده زوج‌های جوانی رو خواهیم داشت که یک زوج، یعنی یک خانم و یک آقای جوان، متکفل مدیریت 4 سالمند باید بشن و این یعنی یک فشار وحشتناک روی اونها. پس به خاطر اونها لازمه که باز پدرانه و مادرانه و با ایثارگری به آینده اونها فکر بکنیم، و البته من امید دارم که انشالله خدا هم کمک میکنه مسئولین ما به این سطح از فهم و درک برسند که این موضوع هم در سطح کلان و هم در سطح خانوادگی نیاز جامعه است و باید موضوع فرزندداری مورد حمایت قرار بگیره.
بسیار. و البته اون نکته که شما فرمودید در رابطه با رسیدگی فرزندان به سالمندان در مدل‌های اقتصادی هم مطرح هست، که میگن شما در دوره میانسالی درآمدی رو کسب میکنید، پس اندازی رو دارید برای دوره کهنسالی که اونجا باید از این استفاده بکنید. طبیعتا بخشی از نیازهای ما در دوره کهنسالی باید از جاهای غیر از درآمدهای خودمون تأمین بشود. ما الحمدلله در کشورمون سیستم تأمین اجتماعی قوی هم نداریم که بگیم اون میاد به دادمون میرسد. اتفاقا از این زاویه هم که نگاه میکنید این هستش که وقتی تعداد فرزندان بیشتر هستن، احتمال حمایت فرزندان بیشتر از والدینشون در ایام کهنسالی که به هر حال اتفاق خواهد افتاد هم بیشتر میشه. طبیعتاً وقتی یک بچه هست و میخواد خرج دو تا پدر رو بده، دو تا پدر این طرف و اون طرف خودش رو بدهد، یا دو تا مثلا خانواده کهنسال رو بدهد، بیشتر بهش فشار میاد، و اگر مثلا اینها تعدادشون بیشتر باشه، تعداد بچه‌ها بیشتر باشه، خب سهم کمتری رو در مخارج خواهند داشت و کمک‌های بیشتری رو میتونن بکنن. لذا حتی از نگاه اقتصادیش بر اساس مدل‌های رشد و توسعه اقتصادی هم میتونیم به این نگاه بکنیم که هر چقدر که امروز تعداد فرزندان بیشتر باشد، شانس دریافت کمک‌ها، حالا یا کمک مالی یا کمک عاطفی است که در آینده از این بچه‌ها خواهند گرفت، برای والدین بیشتر میشود که میتونن روی هم به هر حال حساب بکنن. گاهی وقتا ما دیدیم خیلی حسابگر میشیم ولی فقط منفیاشو حساب میکنیم. یعنی مثلا عزیزی هنوز بچه نداره، تا پول مثلا آمپول و واکسن رو نمیدونم ایناش هم حساب کرده،